أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که راجع به اصل زید نرسی، یه مقدار اون چی که انسان را وادار به تحقیق بیشتر میکنه اون این است که مرحوم ابن ورید و به تبع ایشون شاگردش مرحوم صدوق، این دو بزرگوار گفتند که این عصر را اون آی همدانی جل بعض کرده و بنابراین گفتن به روایات این اعتباری نیست. ولی خب تعجب این حرف را این دو بزرگوار گفتن در صورتی که خود مرحوم صدوق در ثواب الاعمال باز یک روایتی را از زید نرسی نقل میکنه، از همین اصل زید نرسی نقل میکنه. دیگرانم که مکرر نقل کردن، حتی خب ابن قولوی رحمت الله علیه که در اول کتابش نشه ما روایاتی که از مشایخ ثقات هست در این کتاب جمع آوری کردیم، به همین طور مرحوم علی ابن ابراهیم قمی که در تفسیرش متعهد شده روایات معتبر را نقل کنه، خب اینها هم با نقل روایت از اصل زید نرسی کردن. و این موجب تعجبه که چطور شده در این حال مرحوم ابن ورید و صدوق گفتن این اصل وضع شده. این ما هم ما نتونستیم چطور جمع کنیم به این دو حرف را. و اگر وضع شده پس چطور که این بزرگانی آمدن نقل روایت از اصل زید نرسی کردن؟ به علاوه مسلم است که ابن ابی عمر رضوان الله تعالی علیه میگن در غایت وساقت، بسیار مرد بزرگواری بوده، به اهتمام بسیار شدید داشته به اینکه روایات معتبر نقل کنه تا اون اندازه‌ای که در وساقت به اون پایه رسیده که مرحوم شیخ میگه به اینکه مراسیل ابن ابی عمر به منزله مسانیده و بسیاری از افراد هم که نقل کردن رسوندن سلسله سند را به ابن ابی عمر که بعد ابن ابی عمر از زید نرسی نقل کرده. یه مقدار این برای ما مبهمون که این چطوری که خب از این طرف ابن خیلی این بزرگانی که نقل کردن مثل مرحوم قمی در تفسیر و ابن قولبی و همچنین بعض از بزرگان دیگری که من در آن تا یاد داشتم برداشتم، عده ای از فقها امام حتی نقل کردن با سند تا رسوندن به ابن ابی عمر و او هم از اصل زید نرسی نقل کرده. با این کیفیت چطور شده که ابن ولید گفته این کتاب را وضع کردن و جعل کردن؟ نفهمیدم این چطور قابل جمع بین این دو حرف. از این طرف دیگرم که خب مرحوم شیخ الشریعه اهتمام بلیغ داشت که بتوانه به قول خودش این روایتی که از اصل زید نرسی نقل کرده او را معتبر جلوه کنه، گفته به این که بالاخره من این روایت را از کنم کتابی نقل کردم که او از کتابی که به خط مرحوم شیخ خر عاملی نوشته شده بوده من از اون نقل کردم، یعنی به یک واسطه از کتابی که به خط مرحوم شیخ خر عاملی نوشته شده و از طرفی هم اون نسخه هم که دست مرحوم اندلسی نسیده بود، گفتیم در سال 374 هجری نوشته شده بوده و اون هم به وسیله یک شخصیت بزرگی مثل مرحوم محمد حسن ابن منصور آبی که از بزرگان ماست. برای ما این مسئله مقداری مبهم مونده بود. برای با توجه به اینکه دیروزم بعضی شبهه کردن، عرض کردم به این که من هر چی که فکر میکنم بیش از زن در همه مسائل ما بیشتر حاکم نیست، زیرا اینکه حتی توثیق رجال را بیش از زن نیست، چون مرحوم نجاشی یا مرحوم شیخ که توصیح کردن رجال این را، اینها خودشون که معاشر نبودن با اون اصحاب ائمه، زیرا از زمان اونها تا زمان مرحوم شیخ توصی 100 سال 150 سال فاصله بوده. در این حال بالاخره اینها اشخاصی را به عنوان ثقتون عینون فی اصحابنا با این گونه مدها اینها را نقل کردن. خب مسلمه که خب اینا خودشون که معاصر نبودن، حتما این باز علم سینه به سینه بوده، اون از دیگری نقل کرده، اون از دیگری نقل کرده، تا قضیه به مرحوم شیخ یا مرحوم نجاشی رسیده. لذا به نظر ما مسائل در اینجا بیش از زن نیست. الاخره در توثیق رجال هم نمیتونیم ما یقین پیدا کنیم که حتما، و اصلا حالا بعضا هم معروف هم مثل محمد بن مسلم یا زراره، ممکنه بگیم اینها به حد تواتر ثقه بودنشون نقل شده، اما دیگرانی که این کتب رجال ازشون تعریف کردن به عنوان ثقه، مسلم بیش از زن نیست. من نمیتوان گفت یقین به وثاقت و به عدالت راوی داریم. اگه بناشون باب زن بود، با توجه به قرائنی که مرحوم شیخ الشریعه نقل میکنه از عصر زید نرسی که در حدود 7 قرینه نقل میکنه که روایاتی را از عصر نرسی در کتب معتبر شیعه و کتبی که متأخر شدن نویسندگانش که فقط از ثقات نقل حدیث کنند، مثل تفسیر علی ابن ابراهیم، مثل مرحوم ابن قولبه و امثال زارک، خب میام این مسلمه که با اون قرائنی که مرحوم شیخ شریعت آورده برای ما زن به صدور این حدیث از اصل زید نرسی و زین سبسوت اصل زید نرسی هم به وسیله محمد ابن ابی عمیر، برای ما قطعا زن متعاقم به علم بر حجیت روایات زید نرسی ثابت خواهد شد. همین چطور شده که از این بر مرحوم شیخ خر آملی آقای شریعت میگه که من این حدیث را از نسخه برای شما نوشتم که این نسخه بالواسطه از خط مرحوم شیخ خر به ما رسیده؟ خب بالاخره ایشون که آدم دروغی نیست، یقینا آدم ثقه مرحوم شیخ شریعه، داره اینطور ادعا میکنه. یا اصلا خود شیخ خر اگر برام شد این کتاب از نظرش معتبر نبود، چگونه صرف وقت کرده و این اصل نرسی را نوشته؟ بله، باز از یک طرف دیگرم میبینیم که خود مرحوم شیخ خر با اینکه از کتب زیادی غیر از اصول اربعه معه، غیر از کتب اربعه نقل حدیث کرده، ولی از این زید نرسی و از این کتاب نقل حدیث نکرده، اصلا یه مسئله مورنج شده. خب شیخ خر رضوان الله علیه زیاد از کتاب‌های دیگری مثل قرب الاسناد و کتاب علی ابن جعفر و کتب دیگری که در اول مسائل نام میبره، که نزدیک 60-70 کتاب دیگر را نقل حدیث میکنه ازشون. در این حال میبینید در بین این نقل‌ها از فقه الرضا نقل نمیکنه، از همین اصل زید نسی هم نقل حدیث نکرده، با اینکه خودش نوشته این کتاب را. یه مقداری مسئله خلاصه اونطور که باید شاید برای انسان اطمینان یقین حاصل نمیشه که خب از این طرف اگر معتبر بوده این سند، چرا پس شیخ خر نیاورده در وسائل روایات زید نرسی را؟ اینه، بله، بعضی از روایات آورده. حاشیه وسائل مال خود ایشون که نیست، حاشیه وسائل در مصدق یعنی آورده، این روایت را در این همه روایتی که خوندیم در مستدرک آمده، ولی مرحوم شریعت میخواد ادعا کنه که من این را از اصلی که مرحوم علامه مجلسی در دستشون رسیده بوده و شیخ خرم از اون اصل نقل حدیث کرده و به خط خودش نوشته، میگه با یه قرآنی هم که ذکر میکنه که 18 تا از محدثین بزرگ ما روایاتی را نقل کردن از عصر زید نرسی، به همون روایات هم در دست کنه اون در این کتابی که دست مجلسی رسیده وجود داشته، میگه اینها مجموعاً برای انسان اطمینان پیدا میشه که اون کتابی که به دست مرحوم مجلسی رسیده بوده نسخه عتیقی، این مطابق با واقع بوده، با اصل نسی مطابق بوده. لذا یه مقدار مسئله گرچه بغرنجه، از یک طرف شیخ خور نوشته این کتاب را ولی در وسائل نیاورده، از یک طرف دیگر خب این کتاب در جمعی از روایاتش را بزرگانی نقل کردن که متعهد به نقل از ثقات بودن، از طرف دیگرم سلسله سند را تا ابن ابی عمر آوردن در کتب خودشون، ابن ابی عمر که معلومه در قویت وثاقته. این یک اندازه برای آدم شک و تردید حاصل میشه، ولی اگر بنا به عمل به زن باشه، انصافاً قرائن زنیه بر صدور این کتاب و صحت سند کتاب حاصل میشه برای آدم. و از کنم که این تشکیکات هم که خوب از اولم بوده حالا هم اضافه میشه. بیش از این ما چه دیگر مثال نتونستیم یقین پیدا کنیم که حتما این روایت از امام علیه السلام نقل شده، از طرفی هم که این نبوده یقین یه چیز عادیه، برای اینکه چون کدام کتاب داشت که ما یقین کنیم که 100% روایاتش از ائمه اطهار بدون کم و زیاد نقل شده باشه. خب بنابراین این در رابطه با اصل کتاب زید نرسی و روایتی که ازش خوندیم. بعد از این اون تشکیل اتفاق که به چه اتفاق چی؟
کتاب یا سند؟ کتاب شخص
مورد اگه که سند که خود تا کتاب میرسه، اسناد معمولا اینطوریه که پس به مرحوم مفی مرحوم کلینی سند خودش را میرسونه تا صاحب کتاب، یا مرحوم صدوق یا مرحوم شیخ از اصل کتاب نقل میکنن. خب بعد و سند خودشون را مرحوم شیخ طوسی و مرحوم از کن صدوق سند خودشون را به کتاب نقل میکنن در مشایخ، در مشیخهایی که در آخر کتاب نوشتن سندشون را به صاحبان کتاب نقل میکنن. خب این سند تا صاحب کتاب را نقل میکنن به قول خودشون میخوان به این کیفیت که صاحب روایت را از ارسال خارج کنن و بگن آه این روایت که ما مرسلا نقل نمی کنیم زیرا به وسیله سند تا صاحب کتاب رسوندن. اما همه اینها بیش از زن و یقین که برای آدم حاصل نمیشه که حتما این کلمات از ائمه اطهار علیه السلام صادر شده. نزا زن بیش از زن، مثل زن مراتب داره. خب در مثل فرق که روایاتی که از اصل محمد بن مسلم یا از اصل زراده نقل شده اطمینان تقریبا بیشتره، ولی این دوتا که نبودن الا ماشاءالله همین شیخ العاملی از کتب دیگرم نقل کرده و در آخر وسائلم نامونها رو میبره سند خودش رو هم به صاحبان کتاب نقل میکنه. هر سوالی به معرفه جناب شیخ العاملی رحمت الله علیه در سال مثلا قرن بعد از 1000 بوده، 1090 و خورده بوده اون وقتا، خب از اون زمان تا فرض کنید تا رسونده خودش را سندش را رسونده به مرحوم کلینی، چقدر برای انسان اطمینان و یقین حاصل میشه که درست این اصل سندی که ایشون نقل کرده به کلینی یا قبل از کلینی، سندی که نقل کرده تا قرب الاسناد، سندی که نقل کرده کتاب علی ابن جعفر، این سند تا چقدر ما یقین داشته باشیم که اصل کتابی که به خط علی ابن جعفر نوشته شده از این روایت این همون روایتی است که از اون کتاب به دست ایشون رسیده و اون کتاب هم بدون تقلقش به خط علی ابن جعفر بوده. هیچ وقت انسان نمیتونه یقین به اون صورت پیدا کنه. در این حال مبنا را بر ظنون قرار میشه، بیش از ظن نیست. بنابراین من فکر میکنم که تمام این زحمات بزرگان، خدا رحمت کنه به قول مرحوم آیت الله عاصم محمود شاهرودی، سر دست میفرمود که همون طوری که مرحوم آقا قره نهبانی زیاد میبره، میگه ظنون اجتهادیه، مبنا بر عمل به ظنونی است که مجتهدین از روایات و غیر روایات استنباط میکنند و حکم را صادر میکنند. ملا برای کسی یقین به یقین به اون حکم واقعی معمولا پیدا نمیشه. بنابراین فرمایشات مرحوم شیخ الشریعه هم انصافا مطابق ظن به صدور حدیث به اعتبار این روایتی است که از اصل زید نرسی نقل کردن. اما دارید ببینید چقدر عالیه، چند نفر از بزرگان ما صاحب حدائق که به قول خودش اخباری و اهتمام من داره، ایشون، صاحب جواهر، شیخ انصاری، مرحوم از کنم محقق همدانی، اینها همین روایت دیگه نقل کردن، اما با چه تغییرات زیادی. اونا از اصلی به نام زید زراد نقل کردن که میگن نه اصل زید زراد اساسی نداره، معتبر نیست، ولی اینها هایون آمدن نقل کردن با اختلافی که دروس خوندیم بین روایت زید نرسی با روایت زید زراده، که بنابراین یه مقداری مسئله به اصطلاح گنجه، ولی به اعتبار بیشتر و ظن بهتر به همون نقلی است که مرحوم شیخ الشریعه از زید نرسی نقل کرده و بنابراین میتوانه معجل برای مبنای مرحوم شیخ الشریعه باشه، که اون مبنا این آیون که آیا اسیر زبیبی هم با قلیان به سلسین پاک میشه و حلال میشه یا نه قلیان سلسین مخصوص اسیر عنبیه، در اسیر زبیبی این حکم جاری نمیشه. با توجه به اینکه مضمون روایت جناب زید نسی همونطور که استاد هم اعتراف کرده، میگه مضمون روایت با اون چرا که مرحوم شیخ الشریعه استنباط کرده که فرقی نمی کنه بین اسیر عنبی و اسیر زبیبی، در هر دو برای حلیت ذهاب سلسین شرط است، از این جهت میگه فرقی بین این دو نیست، مثل اسیر زبیبی عنبیه. من از کنیم که فقط مناقشه استاد عمدتاً در سند بود و الا از نظر دلالت قبول دارن که در اینجا هم قبل از ذهاب سلسین حرام اسیر زبیبی با ذهاب سلسین حلال میشه. خب بنابراین فکر میکنم دیگه این مقدار از اینجا بگذاریم. چند روایت دیگری که مورد استشهاد قرار گرفته برای مرحوم شیخ الشریعه در اسیر زبیبی، خب گفتیم که آیون اسیر زبیبی عبارت است از این که مقداری زبیب یعنی کشمش را حالا یا میکوبند و میریزن توی آب یا نه همینطور او را توی آب میریزن یک مقداری توی آب به اصطلاح فشار میدن و مس که گفتن یعنی فشار دادن له کردن توی آب. حالا در بعض از آیات قبلن کشمش را میکوبیدند و آب نختن براش یا بعد کوبیدن هم نختن توی آب، بعض از روایات مرس گفته یا مریس. مریس عبارت است از این که بریزن توی آب و با دست فشار بدن و تا کم کم این به اصطلاح کشمش ها له بشه. خب مرحوم صاحب حدائق میگه اون چرا که در عرض کنم که محصل از زبیبه اسمش عبارت است از نبیز، یا در یک جا من در جایی که عرض شود عرض کنم که از تمر به اون میگن نقیع، اسیر در اصطلاح متشرعه اون زمان نام خصوص اسیر عنبی بوده و اسیر زبیبی نامش اسیر معمولا نبوده، بلکه نام او نبیز بوده و نام اونی که از تن گرفته می شود نام او هم نقیع بوده. گاهی هم به اینها اطلاق مریس می شده، مریس هم از مرس مشتقه، مرس هم به معنای این که چی داره در بین آب بگذارند و با فشار بدن تا اینکه له بشه توی آب، به این هم میگه مریض. میگه اول لحظه اسیر بر این نبیز و مریض و نقی اطلاق نمیشده، این در لسان فقها ها آمدن به نام اون حاصل نبیب و تم را هم اسیر نام نهادن، در صورت که اسیر نام همون آبی است که از انگور به وسیله فشار حاصل می شده. حالا متا آمدن ملحق کردن از نظر حکم شرعی، گفتن همونطور که اسیر عنبی بدون ذهاب سلسین حرامه و اگر بجوشد حرام می شود، به هلیتش منوته به ذهاب سلسینه، همین را هم در مورد مریض و نبیز و نقی خواستن جاری کنن که در اینها هم همینطوری که با ذهاب سلسین از کلم حلال میشه، قبل از ذهاب سلسین محکوم به حرمتن. خب یک دلیلشون که خوندیم همین روایت از کنم متخذ از اصل زید نرسی بود، چند روایت دیگرم در این رابطه استدلال شده برای اینکه بله حکم اسیر عنبی بر زبیب و اسیر زبیب و که اسمش نبیزه و همینطور اسیر تم که بعد خواهد آمد مترتبه. یک چند تا دیگر روایت، یکیش باز این روایته، این روایت عبارت است از روایتی که خنب خبر علی ابن جعفر ان اخیه علیه السلام ابوالحسن موسی علیه السلام سألته عن الزبیب هل یصلح ان یطبخ حتی یخرج طعمه، آیا چشمشی را بپزند تا اینکه طعم او که همون شیرینی او هست خارج بشه، درست این کار یا نه؟ ثم یؤخذ الماء، وقتی پختن اون آبی که این زبیب در او پخته شده اون آب را بگیرن، فیوت وقت بعد اون آب را باز بگذارن روی مثلا از کنه آتشی تا تفت بشه، حتی یذهب سلسا، اونقدر بپزه تا دو سلسش از بین بره، یک سلس که به صورت تقریبا صف و سخین میشه، مثل فرض کنیم که رب اینها میشه، آیا این درسته یا نه؟ بعد فرمود که هل یصلح ان یطبخ حتی یخرج طعمه ثم یؤخذ الماء فیطبخ، اون آبی که در این زبیب بوده بالا آتش گذاشتن بپزه تا دو سلسش از بین بره، و یبقا سلسو ثم یرفع فیشرب من حسنه، بعد میدارن کنار، کنار که گذاشتن یک سال از این زبیبی که دو سلسش مخار شده و یک سلس باقی مونده از اون میخورن. امام فرمود لا بحثه. مثل شریعت تمسک میکنه که خب اینجا داره خود علی ابن جعفر سوال میکنه از آب زبیبی که به قول معروف اسیر زبیبی که با دو سلسش به وسیله آتش از بین رفته، پس معلوم می شود که حلیت متوقف بر ذهاب سلسینه، پس حکم زبیب و اسیر زبیبی حکم اسیر عنبیه، همونطوری که اسیر عنبی درش معتبر از ذهاب سلسین تا حلال بشه، در اسیر زبیبی هم همینطوره.
خب برعکس باشه، اسیر عنبی آب انگور مطمئنه،
بله،
اما این زبیبی نه، مخلوط با آب.
خب همینه، بله، خب همین اشکال همینه آقای خویی، بله آقای خویی، به خاطر همین جریان میگه قیاس اسیر زبیبی و حتی اسیر تمری به اسیر عنبی قیاس معل فارقه، چون اون آب آب خود انگوره، اما این آب از خارج میشه. اما خب میگم به این که بعد این آب خارج که میریزیم، بعد اون کشمش را تو او دلک میکنیم و مرس میکنیم، بعد همون خاصیتی که آب انگور داره در اون آب زبیب هم حاصل میشه، چون اون خاصیت درش حاصل میشه، بنابراین مثل همون میشه چیز حرام یا مسکری که با جوشیدن دوسوز حلال میشه. درست این روایت را تمسک شده و گفتن به این که ذهاب سلسین به خاطر رفع حرمت، و الا اگر رفع حرمت نبود چرا میگه به این که یوت و حتی یذهب سلسا. خب از کنم بزرگ که ایشون مرحوم استاد از این جواب میده، چون آخوا ایشون مرحوم استاد و به طبع سید میگن نه، اسیر زبیبی حرام نمیشه، نجس هم نمیشه، اگر مسکر نشه نجس هم نمیشه. خب حالا نجاست را که قبول کردیم در همون اسیر زبیبی هم و همون اسیر عنبی هم نجاستش را ثابت نبود، ولی در اسیر زبیبی حرمت هم میگن ثابت نیست. پس میگیم چرا در این حدیث گفته حتی یذهب سلسا؟ ایشون میفرمان که این مسئله ذهاب سلسینی که در این روایت آمده، این برای خاطر اینه، میگه برای خاطر این که چون معمولا هر میوهی مخصوصا مثل زبیب که از اصل انگور بوده یا تمر، هر میوهی معمولا وقتی بمانه و حالت نشیش در او حاصل بشه، لا محاله در او الکل زنده میشه. الکل که زنده شد، معمولا برای اینکه الکل ماده مسکره، برای اینکه از بین بره، خب میجوشانن، اما ماده مسکره نیست که موجب برای حرمت و نجاست بشه، چون مقدار مسکرش کمه. ایشون میگن که این ذهاب سلسین موقعیتی نداشه، مقصود این بوده که باید انقدر بجوشه که اون مقدار نسبت الکلی که توی این آب زبیب حاصل میشه، اون مقدار الکل دیگه خطر خم شدن و مبدل شدن به شراب رو از بین ببره، و نظام ذهاب سلسین موقعیتی نداشته، بلکه مقصود اینه که بجوش انقدر تا در اثر جوشیدن دیگه خطر تبدیل به شراب از بین بره، و ضمناً با موندنم دیگه ترش و بد خوراک و بد طعم نشه. این برای اینه. اشکال اینه که به نظر ما همین اشکال متجد در همین روایات میگه سلسان، اگر بنا میشد که خصوصیتی در سلسین نبود چرا هی میگه ذهاب سلسین؟ ایشون میگه این ذهاب سلسین برای خاطر این میده که از خطر مبدل شدن به شراب از بین بره، و بعد میگه شاید این رفع خطر به ذهاب سلسین حاصل میشده، و الا نه این که اسیر عنبی نجس یا حرامه. اسیر عنبی نجس حرام نیست، اون حکمی که واقع شده در اسیر عنبیه نه در اسیر زبیبی. لذا ایشون میگه که اینجا هم شاید به خاطر اینه که چون میگه در این بالاخره همین که با اسیر زبیبی هم خطر وجود الکل در او زیاده، برای اینکه این خطر از بین بره حضرت فرموده است که دو سلس که سوال میکنه دو سلس که بجوشه، اون خطرت به این میره. اما انصافا همین دمان روایت که بعد خواهیم خوند، این عنایت به شدید سائلین برای اینکه ذهاب ثلثین میشه که ان این در ذهنش مغروس بوده که در ذهن ائمه علیهم السلام برای حلیت ذهاب ثلثین را شرط میدونستند. لذا میبینید در همه اینها سوال این کنه که آقا ذهاب ثلثین شده چطوری؟ حالا از این میگه تاره یا مانع این را لا بحثه. این که مرحوم استاد میگه شاید این جوشیدن به خاطر این باشه که دیگه احتمال خطر مبدل شدن به شراب از بین میره و بعد صالحه برای نگهداری تا یک ساله، این به خاطر اینه که گفته است که به جوشه به الا، نه اینکه حرام بوده. خب بهشون عرض میکنیم چه خصوصیت داره این همه اصرار میکنن به ذهاب ثلثین؟ پس منو بشه جهتی بوده که میخوام بگن همون حکم اصیر عنبی در اصیر زبیبی هم هست، به علاوه که اگر بناشون اون قضایاتی که در قضای شیطان و محضرت نوح آدمه که جبریل علیه السلام دو سرسا گفت مال شیطان و یک سرسش مال بنی بشر باشه، خب این تقسیم در زبیب میاد، چون زبیب همون انگوریست که در اصیر خوش شده، شاید همون خاصیتی که در عنبه در این زبیبی هم که انگور خوش شده بوده و از ذهاب ثلثین اعتبار شده. خب حالا این رگل باید بهم تشکیل که استاد
جمله جادله با کلام آلکویی ما داره خطبه پیدا میکنه با اون که میگه تا یک سال دیگه بمونه، بخواد بفرمایید که دیگه یک طور نباشه دیگه تبدیل به شراب بشه اگه تو بگیشون ذهاب ثلثین.
بله ایشون اینو میگه، من ایشون اینو میگن، میگن این به خاطر دفع اینه که برای خاطر این. اما یه سوال میکنم آقا، چرا که انقدر همه رواد رو اصرار دارن به ثلثین ذهاب ثلثین؟ خب این ممکنه که شما به قول شما با یک ثلثین نصفشن که به جوجه شاید اون خاصیت حاضر بشه
که دیگه نسبت به همین روایت الان گفته ذهاب ثلثین بشه بعد یک سال بمونه مانعی نداره دیگه اینجا از...
خب میدونم اگر بناشید که زبیب اسیر زبیبی مثل اسیر عنبی نباشه، چرا در اسیر عنبی مسلمه که به حرام تا وقتی بجوشه به حلیتش هم متوقفه به ذهاب ثلثینه. حتی یادتون اگر باشه در اون روایت که گفت که از کنم که ثلثنصف هم اگر از بین بره، باز آی خویی تعویل کردن که اون نصف ثلث دیگرم به خاطر حرارت شدید دیگ مثلا از بین بره. خب پس فرامشو که در اونجا واقعا ذهاب ثلثین یک امر تعبدی بود. میگم این حرف ها چرا در کلمات دیگرم آمده، چه در روات هم که اصلاحاتی سؤال میکنن در اسیر زبیب با سکی میکنن روی ذهاب ثلثین. اگر بناشو که ذهاب ثلثین فقط به خاطر بقاء اینه و برای رفع حرمت نیست، خب چه بقایش میشه نصف جمع اگر بجوشه شاید همون خاصیت خطر از بین رفتن فساد و بین رفتن الکل از بین بره. علامه که مسئله الکل که بالاخره در هر چیزی که بمانه، در میوهی که بمانه مقدار الکل توش ایجاد میشه، اما وقتی نسبت کم بود و مسکر نبود که دیگه معلوم نیست حرام باشه که، به الا خود در هر میوهی این الکل فی الجمله در چیزش موجود داره. روایت دیگری که با در مهان که این دو روایت مال عمار صاباتی که یکیش خوندیم که گفتن مناقشه سندی کردن که فرمودن به اون رجلون او فلان، این دلیل بلد که روایت از یک جهت مرسله، اما که در اون درس که یادتون باشه عرض کردم که چرا همین روایت موثق اما در سندهای دیگر هم مرحوم صاحب به سؤال آورده که سند دیگه درش ارسال نیست. حالا به همون روایتی که درش ارسال نیست باز داره اینجا تمسک کردش که حالا استاد جواب میده. اون روایت دیگری که باز در اسیر زبیب هم اعتبار ثلثین کرده اینه، روایت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام سؤل عن الزبیب کیف یحل طبخه، بینید پس منوش که در ذهن این بوده که این حرامه، حالا به چکارش بکنیم که حلال بشه. سوال شده از حضرت از زبیب کشمشی که چگونه حلال میشه پختن اون خشمش حتی یشرب حلالن، تو بعد بشه حلال بشه و بشه او را خورد. قال تأخذ ربعا من زبیب، یک چهارم زبیب، حالا یه ربع زمین ربع ریت مراده، ربع نمیدونم حقه بوده چی ماهد، وی حالا قدر مسلم ربعا من زبیب یه ربع ریت، یک چهارم زبیب را بگیر و تنقیه، درست نقه و تمیزش کن او را. سمت تطرح علیه اثنا عشر اطلا، بعد روی این زبیبی که تمیزش کردی 12 لیتر آب بریز. سمت تنقه لیلتن، نقی بمانه نگه داشتن، چیز را میگن نقی، بعد نگه دار او را یک شب که با این 12 لیتری که روش رسدی. درست. فعضا کان من قدن نزعت سلافتو، وقتی فردا شد سلافت یعنی شیرینی اون حلاوت این زبیب از بین میره، یعنی آب او را نزع میکنه، میگره این حلاوت شیرینی را در این آب حاصل میشه و به آب منتقل میشه. خب حالا که منتقل شد، ثم تصب علیه من الماء بقدر ما یغمزه، یغمره، بعد توی همین زبیب آب بریز به قدری که آب روی زبیب را فرا بگیره. ثم تقلیه به نار، اینجا که آمدی آب ریختی روی زبیب به مقدار کمی و او را جوشندی، این را که جوشندی تقلیه به نار، ثم تنزع ماءه، بعد آبی که با این جوشیده با این زبیب جوشیده بریز دور. ثم تصب علیه من الماء بقدر ما یغمزه، ثم بمانده ثم تقلبه به نار قلبتن، از کنم که میداریم که یک نوع جوشیدنی پیدا کنه با اون آبی که روی زبیب ریختی، بعد ثم تنزع ماء، آبش رو با صافی در بیار بیرون بریز، دو مرتبه تصبه علی الاول، بعد همین زبیب را برسون آب اول که 12 لیتر بود. ثم تطرحه فی اناء واحد، همه را توی یک دیگی یک ظرف واحدی بگذار، وقتی گذاشتی ثم توقد تحته النار، بعد زور او آتش برافروز حتی یذهب صلصا. پس معنیش اینه که اول زبیبی گرفتیم تمیز کردیم، بعد مرتب جوشندیم، وقتی که جوشندیم که اون از کنم که صرافتشم از دست رفت، بعد برید دور آبش را، بعد دو مرتبه این آب از زبیب را برسی اون آب اولی که 12 لیتره، حالا که دیختی بعد این را بگذاره برای آتش حتی یذهب صلصات، دو سلسش از بین بره، و یبقای سلسو یک سلسش باقی ممونه، و تحته نار، در حال که مرتبن زیش آتش هست و مرتبن این داره بخار میشه. سمت تأخذ رتنم، بعد میگه یک رت اثرم بگی، فتغلبه به نار، تغلیه به نار قلفه، باز او رو هم با آتش قلیان بده و بجوشن، در صورت که اثر مسلمن به احتیاج به قلیان به نار نداره. و تنزع رغبته، اون کفی که روی آب حاصل میشه او را برشار. ثم تطرحه علی المطبوخ، بعد این اثر رو هم بریز روی همون مطبوخی که اول با آب زبیب حاصل شده. ثم اضربه حتی یختره، بعد این آب اثر را با اون آب باقی مونده بعد از ذهاب سلسین با هم قاطی بکن، و ترفیه انشئت زعفرانا. خب معلومه اینه دیگه که دیگه چیز قشنگی میخواد بشه که برات بماند و یک سالم استفاده بکنی، این کارو بکن. خب این را هم باز مرحوم از کنم شیخ و شریعه میگه به ما این که اصرار میکنه دو سلسش بجوشه، خب معلوم میشه که قبل از سوشن سوس چون حرامه که امام میفرماید باید بجوشه. استاد خوی باز میگه نه، این برای خاطر اینکه چون خطر خمر شدن را از بین ببره، برای اینه ولی لوخلی و طبعا مادامی را که اسیر اسیر زبیبیه و اسیر عنبی نیست، حرام نمیشه با پختن با غلیان یا حتی با از کنم کتاب چرسه به فضای خودش، مگر خم میشه که میگه خم شدن بعیده. خب بنابراین از این قبیل میخوام می از کنم که چند تا دیگه روایت هست، همه مسئله به این برمیگرده که جناب آقای شریعت اصرار داره که در زبیب و به اصطلاح اسیر زبیبی مثل اسیر عنبی ذهاب سلسین در حلیت شرطه. استاد میاد به خبر سید میگه نه حرام نیست، این شاید به خاطر نگهداری او و دفع خطر مبدل شدن به مسکره، نه اینکه شرط در حلیت باشه. خب روایات ما رو به این که توجیه میکنن. ملکم العرج و الحمد لله صلی الله علی محمد و آل محمد. بله فردا تعطیل مناسبت وفات، ان شاء الله روز سه‌شنبه به حول قوه الهی.